پس چنگ در ریسمان حکمت‌های کهن انداز، بیاویز فروشو و برای. سلام دوستان، من آرش جواهری هستم با نهمین اپیزود از پادکست حکمت کهن جهان نو در خدمتتونم. تو این اپیزود مطابق معمول پاره ای از داود جینگ و تفسیری که من بر اون پاره نوشتم تحت عنوان حکایت های جیاشو رو براتون میخونم. بعد چهارمین قسمت از سلسله مباحث زن رو براتون داریم. بعد از اون حکایتی از سعدی براتون میگم و سپس آموزش های رازورزی که در این قسمت به مبحث غرور میپردازم. در انتها هم در این دوران بی سفری یا ناسفری چند قسمت کوتاهی از کتاب اسوار سفرم رو براتون میخونم. پس بریم طبق قولی که گفتم به مبحث روز بپردازیم. در ابتدا یادی کنیم از اسماعیل خویی، شاعر خوب ایرانی که متاسفانه در همین ایام درگذشت. به یادش شعر کوتاه و زیبایی از ایشون رو میخونم. با من بگو وقتی که صدها صد هزاران سال بگذشت آنگاه، اما مگو هرگز، هرگز چه دور است، آه هرگز چه وحشتناک، هرگز چه بیرحم است. و اما بحث امروز ما، واکسن کرونا و نظریه توته. این روزا بحث تزریق واکسن تو ایران و شاید در سراسر جهان بگم بحث داغیه. عده‌ای منتظرن که هر چی زودتر این واکسن بیاد و نوبتشون بشه، نوبت خودشون و نوبت عزیزانشون، اما عده‌ای هم مخالفت میکنن و به انواع نظریه ها در رد واکسن چنگ میندازن. میدونید یه بحثی هست به اسم نظریه توته. این نظریه توته هر اتفاقی رو در جهان یه توته میدونه. در واقع چون به شناخت علت و معلولی راجع به این اتفاقات نمیتونه دست پیدا کنه، میاد فرض میکنه که یک گروه زیرک و شیطانی و زیرزمینی و دسیسه چین، مثلا یه گروه فراماسونری، حالا توی بعضی از این نظریه توته، دائما مشغول دسیسه چیدن هستن، دائما مشغول برنامه‌های خیلی پیچیده برای سلطه بر جهان هستن. نظام سلطه جهان نظام مشخصیه، پیچیده هست، اما نه به این شکل نظریه توته. من یاد یه اسطوره میافتم به اسم اسطوره برج بابل. شاید اونایی که اسطوره شناسی خوندن با این اسطوره خیلی آشنا باشن. برج بابل خب تو شهر بابل و تو بین النهرین بوده، دیوارهای بسیار بلند داشته و در زمان خودش مرکز تجارت جهانی بوده. مرکز تجارت جهانی یه زمان توی بابل بوده، یه زمان توی مثلا بغداد بوده، یه زمان حالا همینجور اومده تا الان مثلا تو نیویورک مثلا مرکز تجارت جهانی در واقع اونجاست، یعنی تمام معاملات اصلی جهانی در اونجا انجام شده. در زمان 2 تا 3 هزار سال پیش شاید بگیم، این برج بابل در واقع مرکز تجارت جهانی بوده. در نتیجه چه اتفاقی می افتاده؟ از تمام اقوام همیشه در اون می اومدن و می رفتن و هر کی با زبان خودش صحبت می کرد، این سومری صحبت می کرد، اون پارسی صحبت می کرد، اون فنیقی صحبت می کرد، اون یکی عبری صحبت می کرد. خب اقوام بیابانگردی که می اومدن این برج بابل رو می دیدن، نمی تونستن بفهمن که چرا یه شهر اینقدر دیوارهای بسیار بلند داره و در نقطه متقابلش هم همه مردمش دارن به زبانهای مختلف صحبت میکنن. خب هر شهری قاعدتا باید به یه زبان یا دو تا زبان نهایت صحبت کنه. پس دست به افسانه پردازی زدن، گفتن این برج رو فرزندان آدم شروع کردن بنا کردن و با همدیگه شروع کردن این برج رو ساختن و هی رفتن بالا، رفتن بالا تا به عرش برسن. خداوند دید اینها اینجوری که دارن میان و برجهی بلندتر میشه، بعد از یه مدتی به سرعت به عرش میرسن. خب و عرش کبریایی دیگه. خداوند اومد چیکار کرد؟ اومد یه توطئه‌ای که از زبان این مردم رو مختلف کرد. در نتیجه با هم دیگه اتفاق و اتحاد نداشتن و ارتفاع برج دیگه تا همون حد محدود شد. ببینید یه افسانه پردازیه به نوعی، یه اسطوره پردازیه به نوعی، اون دوتا مسئله دیوارهای بلند و زبانهای مختلف رو در دل خودش نظریه میده. این نظریه های توطئه امروز هم دقیقاً به نوعی به همین حالته، یعنی افرادی که اون حد دانش و بینش رو ندارن و افراد دانشمند و فرهیخته و صاحب تخصص هم نظریاتشون رو گوش نمی کنن. پس شروع می کنن چیکار؟ برای خودشون نظریه ساختن. یک گروه فراماسیونی زیرزمینی میشینن این علائمشون رو توی ساختمون‌های مختلف رو پول‌های مختلف میذارن که چی بشه تاش معلوم نیست، که سلطه پیدا کنن. خب اینجوری که با مثلا علامت فراماسون رو پول مثلا آمریکا باشه چه جور سلطه است، یا رو مثلا فلان ساختمون بلند توی نیویورک باشه، خب این چه جور سلطه ایه؟ حالا این نظریه توته در رابطه با کرونا و واکسن هم موقعیت خوبی پیدا کرده، شروع کرده انواع و اقسام مباحث رو راجع به این بیماری و واکسنش نظریه ها رو مطرح کردن. مثلا میگه که اصلا کرونا رو یه عده همین دسیسه چین ایجاد کردن جمعیت جهان رو کم کنن، یا مثلا میخوان از طریق واکسن یه سری میکروچیپ رو ببرن وارد بدن ما کنن یا دستکاری ژنتیکی کنن. خب سوال اینه اگه کسی بخواد این کار کنه، خب چرا یه همچین عملی انجام بده؟ خیلی راحت میاد یه شرکت داروسازی میزنه و توی آمپولهاش، مثلا توی آمپولای دگزا، آمپولای تقویتی، آمپولای پنیسیلینش همین میکروچیپ ها رو کار میذاره. برای اینم که مردم همه از این استفاده کنن کافیه مقدار قیمتش از سایر شرکت ها بیاره پایین تر. خب چه نیازی که بیاد یه بیماری درست کنه بعد بیاد التماس کنه تو رو خدا بیاید واکسن بزنید، مجانی بزنید. چند روز پیش تو اینستا دیدم یه هندی رو گذاشتن که این هندی میگه اصلا اینجا تو هندوستان هیچ کس از کرونا نمیره، اینا همه دروغه. بعد جالبه این که یه دوستی برداشته این هندی رو، یه فرد معمولی هندی رو، این تیکه فیلم رو به عنوان اینکه بفرمایید اینم سند اینکه کرونا اصلا دروغه. خب یعنی این همه خبرگزاری، فیلم، همه اینا دروغه؟ یعنی در زمانی که شبکه‌های مجازی خبرنگار شده در شهروندی باز میتونن بیان خبرگزاری مثلا بگن تو بمبئی امروز مثلا 2000 نفر مرد و همه هم باور کنن؟ خب این که امکان پذیر نیست. ببینید یه بحثی داریم اینجا در رابطه با حکمت‌های کهن و علم. ما وقتی صحبت از حکمت کهن میکنیم در واقع نفی علم نمی کنیم، علم رو می پذیریم. به خاطر همین هم هستش که این نظریه توطئه رو من رد می کنم. من میگم علم و حکمت های کهن و این دانش ها حالت همپوشانی با هم دیگه دارن و به هم کمک می کنن. علم یک جایی کم میاره، حکمت های کهن کمک می کنه. حکمت های کهن یک جایی کم میاره، علم بهش کمک می کنه. بخوام بحث رو جمع کنم، یه توصیه می کنم. توصیه همه پزشکا هست، منم از اونا شنیدم، به شما دوستان عزیزم میگم این واکسن هر برندی بود زدنش بهتر از نزدنشه. چرا؟ چون افزایش مقاومت بدن ما رو میده. کسی که واکسن میزنن بدنشون مقاومتر میشه در مقابل این بیماری. به این چیزایی که توی حالا اینستا، واتساپ اینا میاد که فلان دکتر در فلان محل زده، دوبارم زده بعد مرده در اثر کرونا، یا شوهر دختر خاله زنموی پدرم واکسن زده بود مرد، شما دیگه واکسن نزنید. به اینا گوش ندید. این نظریه توته واقعا ارزش گوش کردنشو برای آدم فرهیخته نداره. ما ایرانی ها، به خصوص ما ایرانی ها، چون در برابر انواع بلایا و مصیبت ها هستیم، در مقابل انواع شکست ها و در معرض ناامیدی های پیاپی هستیم، بیشتر در معرض این نظریه توته قرار میگیریم، خوراک نظریه توته هستیم. و اتفاقا یه نکته خیلی مهم رو هم بگم، همین مسئله نظریه های توته است که موجب میشه ما به یه تلاش علمی و درست برای شناخت مشکلاتمون پیدا نکنیم. و راحت ترین کار این چیه؟ به یه نظریه دم دستی توته قانشیم. این مبحث امروز من بود، بیشتر از این ادامهش ندارم. داود جینگ پاره هشتم. آب آموزه نیک بودن است، سیراب می کند همه چیز را بی آنکه بکوشد، و در فرودست جاری است بی هیچ حس حقارتی. ساده و خاکی، عادل و بی‌آلایش، و البته سیال و امین. آب باش، آب. آن کس که ستیز سپید و سیاه را رها نساخت، هرگز بازی رنگ ها را باز نشناخت. حکایت. در راه عیادت مادر پیرش، جیاشو از کوهستانی گذشت. بر بلندای کوه راهبی سالها در کلبه‌ای تنها می‌زیست. هوا بسیار سرد بود و جیاشو ناچار در زد تا شب آنجا بیاساید، ولی راهب که از مردم دوری می‌گزید اجازه نداد. جیاشو گفت: باشد، اما بدان که پله‌های نردبانت شکسته. راهب گفت: کسی که بر بام آمده نردبان به چه کارش می آید؟ استاد گفت: نردبان تنها برای بالا آمدن نیست، هنگام پایین رفتن هم نیازش داری، وگرنه استخوانت می شکند. راهب گفت: برای چه بخواهم پایین بروم؟ استاد گفت: تا آنچه بر بام دیده ای را با دیگران بازگویی. راهب گفت: آنها اگر بخواهند خود بر بام بیایند و ببینند. استاد گفت: ولی چگونه؟ پله های نردبان که شکسته. راهب خاموش شد و در را گشود. صبحگاه به جیاشو گفت: می توانم همراهت بیایم؟ استاد گفت: آری، اما بدان مسیر من اغلب ته دره هاست، نه بر بلندای کوه ها. و اما مبحث آموزش ذهن. این چهارمین قسمتی که به این مبحث می‌پردازیم. در سه قسمت گذشته من تاریخچه ذهن، معنای ذهن و مبحث اینجا و اکنون رو براتون گفتم، که اینجا و اکنون رو تو کتاب ایچیگو ایچیه با خلاصه کردن اون کتاب براتون تعریف کردم. یه سوال اساسی در مکتب ذهن داریم: ذهن چیست؟ شما یه کتابایی که در رابطه با ذهن چاپ شده باشه رو نگاه کنید، می‌بینید خیلی‌هاش عنوان کتاب اصلا همین ذهن چیسته، و اونایی هم که این عنوان رو ندارن فصل اول اغلبشون با این جمله شروع میشه، یعنی تیتر فصل اول اینه که ذهن چیست. خب از اونجا که ریشه ذهن در داویسمه، ما تو گفتیم در اپیزودهای قبلی که ذهن دو تا ریشه داره، یه پاش توی داویسم چینیه، یه پاش تو بودیسم هندی. در داویسم، در کتاب اصلی داویسم که همون کتاب داود جینگ باشه، اولین جمله رو چند بار هم براتون تکرار کردم، اینه که داویی که به گفتار آید داوی جاودانه نیست. چرا؟ چون هر چی درباره داو و به تبع درباره ذهن بگیم ته نمی کشه، به انتها نمی رسه. به قول استاد دتز سوزوکی، کسی که اولین بار مکتب ذهن رو وارد غرب کرد توی قرن بیستم و بسیار هم مورد اقبال واقع شد، حالا قرن بیستم شاید دقیق نگم، یه جمله جالبی داره، میگه: در ذهن چیزی که بتوان آن را به کلمات بیان کرد وجود نداره، یا به عبارتی ذهن تعریف کردنی نیست. یه مثال بارز براتون بزنم. قبلا مثال آموزش شطرنج رو گفتم، یه مثال واضح‌تر و قشنگ‌تر بزنم. ذهن مثل گره‌های ملوانیه. این اسمشو شاید شنیده باشید، مثلا میگن گره پنج گربه‌ای، گره میخکی یا گره هشت تعقیب. این اسامی رو البته از روی شکل گره ها یا کاربردشون استفاده کردن. خب اگر مثلا من بخوام به یک من ملوانم بخوام یه گره ای رو یاد بگیرم، هر چقدر برم سرچ کنم تو کتاب ها این ور اون ور، به طریق درستی برای یاد گرفتن این گره ها نمیرسم. گیریم که حتی چند تا عکس هم باشه، هیچ کدوم اینا راه درست نیست. چه طریقی راه درسته؟ من باید از یک استاد بالاتر، یعنی از یک ملوان کهنه کار که اینا رو بلده، اینو در عمل یاد بگیرم. ذهن هم درست همین حالته. نمیشه این اون گره ملوانی بگیم اول بند رو بگیر سمت راست با انگشت چپت، بعد نمیدونم با انگشت سبابه اینه به بیش رو، با انگشت شست بکش بیرون. عملا این طور گره زدن رو هیچ کس یاد نگرفته. پس ذهن هم یک چیزی که باید به شکل عملی یاد گرفت و به کلمات نمیاد. اما خب چی میشه کرد؟ ما ناچاریم درباره ذهن صحبت کنیم. درست مثل لاوتزه که تو کتاب داوود جینگ همون اولش میگه که داویی که به گفتار آید داوی جاودانه نیست. بعد خودش 5000 نقش واژه، نقش نگاره در رابطه با این داوو شروع میکنه توصیف دادن. پس برگردیم به سوال اول، ذهن چیست؟ اومدیم سر خط. به پایان آمدین دفتر، حکایت همچنان باقی است به قول سعدی. به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. گفتیم ذهن نه یه مکتب فکریه، نه یه فلسفه است، نه یه دینه. ذهن شاید بهترین تعریفی که ازش بشه کرد اینه که بگیم یک روشه، روش مشاهده جهان. وقتی که میگیم جهان، منظور الزاماً بیرون ما نیست، اندرون ما هم بخشی از این جهانه. یعنی چه بگیم روح، چه بگیم به شکل متافیزیکی، چه بگیم جان، چه بگیم نفس، همه اینها باز بخشی از جهانه و ذهن روش مشاهده جهانه، هم جهان درون هم جهان بیرون. تمام تلاش ذهن اینه که انسان مثل کودکی که تقریبا تازه متولد شده، کودک نوزاد نه همون روزهای اول اما بعد از یه مدتی که شروع میکنه به نگاه کردن جهان، ذهن میخواد ما به همین شکل به جهان نگاه کنیم. یعنی چی؟ یعنی توهی از هر پیشفرض و پیش قضاوتی، هیچ گونه فلسفه‌ای تو ذهن نداشته باشیم، جهان رو نگاه کنیم و شروع کنیم به شناختنش. یاد یک قطعه ای از کتاب مقدس افتادم، فکر کنم نمیدونم تو قرآن هم هست یا نه، اما تو کتاب عهد قدیم میگه وقتی خداوندگار آدم رو خلق کرد، بعد آورد یکی یکی پدیده ها و موجودات رو بهش نشون داد، گفت اسم بذار و اون شروع کرد اسم گذاشتن. گفت این فیل، خدا گفت این چی، گفت این زرافه، این موش، این کوه، این ابر، این آسمان. ما هم میخواییم در ذهن به اون حالت برسیم، یعنی هیچ اسمی، هیچ فرضی، هیچ الگویی در ذهن نداشته باشیم و به یه نگریستن خالصانه شروع کنیم جهان رو نگاه کردن، یه نگریستن کاشفانه و خلاقانه. دونخوان، اینو شاید قبلا هم یه اشاره کرده باشم، اینجا جاشه که دوباره تکرار کنم، دونخوان میگه وقتی ما کودک هستیم هیچ فرضی نداریم، داریم خالص نگاه میکنیم، اما کم کم اطرافیان، پدر، مادر، برادر بزرگتر، کم کم هم محلی ها، بعد هم شاگردی ها، مدرسه، معلم و کل اجتماع شروع میکنن عینک های تفسیر جهان رو بر چشم ما زدن. این بده، اون خوبه، این ثروتمند، اون غیر است. مثلا شما فرض کنید یک بچه نوزادی رو میاریم توی جا میذاریم، یه آدمی رو با یه لباس کهنه که حالا حتی ریشش شده، یه جایش وصله خورده بهش نشون میدیم و یه آدمی هم با یه کت شلوار خیلی برند و خیلی ترتمیز. این بچه بلافاصله بر اساس الگوهای ذهنیش نمیگه ها این ثروتمنده، اون فقیره، این مثلا احتمالاً مثلا میشه بهش اعتماد کرد، اون نمیشه اعتماد کرد. شروع میکنه به کشف و نگریستن و مشاهده کردن و یه کشف خلاقانه، یعنی نگاه میکنه که اون آدم با اون لباسای پاره عملش چیه، چه حرکتی انجام میده و برخوردش با من چیه، و اینجاست که به اصطلاح به شناخت از اون آدم میرسه، نه هیچ گونه الگویی. پس در واقع کودک تفسیر خودش رو از جهان میده، نه تفسیرهایی که بهش گفتن. از اون پنجره به جهان نگاه نمیکنه، روزن خودش رو درست میکنه. یه حکایت زیبایی در این مورد در ذهن هست. میگن یک استاد فلسفه‌ای اومد پیش یک استاد ذهن که ازش یاد بگیره که ذهن چیه. گفت به من ذهن رو آموزش بده. استاد خب یک به قول معروف قوری چای این بغلش داشت، مطابق استادای دیگه کلن در ذهن به چای خیلی علاقه دارن و حکایت اون بودی دارما و پلک چشما و گیاه چای رو هم به یاد بیارید. این قوری چای کشید جلو، یه فنجانی تو سینی گذاشت و شروع کرد توش چای ریختن. همچنین ریخت، فنجان سرریز شد، هی ریخت، حالا دیگه چای داشت میریخت داخل سینی. استاد فلسفه دیگه طاقت نیاورد، برگشت گفت استاد چی دارید میکنید؟ چای داره میریزه بیرون. گفت چرا میریزه بیرون؟ چون توش پره. گفت شما هم که نزد من اومدید پر اومدید، کلی اندیشه درباره مکتب من، راجب من، راجب این چیزهایی که میخواید یاد بگیرید در ذهنتون هست. حالا اومدید من باید بگم که ذهن چیه، کجا بریزم این چای رو، و واقعا باید تهی باشید. ذهن فنجان رو تهی میکنه و به انسان میگه با فنجان تهی به چای خانه جهان برو و فنجانتو اونجا پر کن، نه با فنجان پر. این تهی که میگیم همون تهیه که تو مباحث دو توضیح دادم، تهی سرشار از هستی، هیچی به وسعت همه چیز، همه چیزی که ما رو احاطه کرده، مملو از دو این همه چیز، مملو از ذهن این همه چیز. یه باز یه حکایت دیگه بگم براتون، یه حکایت گفتمان بین بچه ماهی و مادرش. یه روز یه بچه ماهی از مادرش پرسید مدام میشنوم که مردم از چیزی به اسم دریا صحبت میکنن، دریا چیه مادر؟ مادر گفت دریا همون چیزیه که دوروبر تو رو گرفته. بچه ماهی گفت پس چرا من نمیبینمش؟ مادر جواب داد دریا در توه، دریا دور تا دور توه، تو دریا به دنیا آمدی و در دریا هم میمیری، دریا تو رو پوشونده درست مثل پوست خودت. یاد جمله از کنفوسیوس افتادم که میگه ماهی ها فراموش میکنند در دریاچه ها و رودخانه ها زندگی میکنند، همانطور که مردم فراموش میکنند که در جادوی داو زندگی میکنند. مردم تو دریای زن دارن زندگی میکنند اما نمیدونن زن چیه و میخوان بفهمن زن چیه. برای فهمیدن اینکه ذهن چیه باید چشم‌ها را شست، جور دیگر نگاه کرد. ذهن زندگی حقیقیه، یا بهتر بگم حقیقت زندگی. دقت کردین زیاد حکایت میگم؟ از وقتی به بحث ذهن رسیدم حکایت زیاد تعریف میکنم. علتش چیه؟ درست این حالتی که اجداد پیشا تاریخ ما برای بیان مفاهیم به همدیگه اسطوره رو خلق کردن، اساطیر رو خلق کردن، همونجور که وقتی مادر میخواد به کودکش آموزش بده با داستان حکایت رو میگه. واژه دو بُعد داره، بُعد اولش بُعد منطقیشه، زبان منطقه. ما تو روحانیت مسیحی یا اسلامی، فلسفه مسیحی یا فلسفه اسلامی، آدمای این آگوستین، بیرونی، فارابی و غیره رو داریم که اینها چیکار میکنن؟ اینها در واقع میان با کتابهای فلسفی مطالب مورد نظرشون رو میگن. اما در مکاتب رازورزی، چون راز سخنی شنیدنی اما نگفتنی، ما مجبوریم به حکایت دستاویز پیدا کنیم، به شعر، به حکایت، به قصه گویی. شما مثلا مولانا رو ببینید، اون مثنوی مولوی به اون عظمت رو سراسر نوشته برای اینکه بتونه طی حکایتهاش منظورش رو بیان کنه. در ذهن هم بیشتر از همه مکاتب رازورزی ما از حکایت استفاده میکنیم. توی ذهن حکایت‌های زیادیه، بعد تازه کوان رو داریم و موندو رو که راجبه هر کدوم از اینها یه اپیزود بعدن خواهم گفت. اما اگه مختصر و مفید بخوام بگم، کوان سوال بی پاسخه. مثلا معروفترین کوان اینه، میگه صدای کف زدن دو دست رو شنیدی؟ صدای کف زدن یک دست چیه؟ خب تو خیلی از مکاتب ذهن، چون ذهن هم شاخه داره، به رهرو میگن که برو راجع به این کوان فکر کن، حتی در هنگام مراقبه، تا به روشن بینی برسی. صدای کف زدن یک دست چیه؟ به این فکر کن. یا مثلا موندو گفتمان بین استاد و شاگرده، یک گفتگوی جالب، گنگ و البته تعمق برانگیز. فکر کنم تا همین جا بر این اپیزود کافیه تا در اپیزودهای بعدی به ادامه مبحث ذهن بپردازی. حالا براتون از کتاب گلستان سعدی از باب دوم در باره درویشان یه حکایتی رو میخونم. حکایت زیبایی، گوش کنید. حکایت. یکی از متعبدان در بیشه زندگی کردی و برگ درختان خوردی. پادشاهی به حکم زیارت به نزدیک وی رفت و گفت اگر مصلحت بینی به شهر اندر برای تو مقامی بسازم که فراغ عبادت از این به دست دهد و دیگران هم به برکت انفاس شما مستفید گردند و به صلاح اعمال شما اقتداء کنند. زاهد را این سخن قبول نیامد و روی برتافت. یکی از وزیران گفتش پاس خاطر ملک را روا باشد که چند روزی به شهر اندر آیی و کیفیت مکان معلوم کنی، پس اگر صفای وقت عزیزان را از صحبت اغیار کدورتی باشد اختیار باقی است. آوردند که عابد به شهر اندر آمد و بستان سرای خاص ملک را به دو پرداختند، مقامی دلگشای و روان آسای. گل سرخش چارز خوبان، سنبلش همچو زلف محبوبان. ملک در حال کنیزکی خوب روی پیش فرستاد، از این محپاره ای عابد فریبی، ملایک صورتی طاووس زیبی. همچنین در عقبش غلامی بدیع الجمال و لطیف الاعتدال، دیده از دیدنش نگشتی سیر، همچنان که از فرات مستسقی. عابد طعامهای لذیذ خوردن گرفت و کسوتهای لطیف پوشیدن و از فواکه و مشموم و حلاوات تمتع یافتن و در جمال غلام و کنیزک نظر کردن و خردمندان گفتند زلف خوبان زنجیر پای عقل است و دام مرغ زیرک. فلجمله دولت وقت مجموع بروز زوال آمد، چنان که شاعر گوید هر که هست از فقیه و پیر و مرید و زبان آوران پاک نفس، چون به دنیای دون فرود آید و اصل در بماند پای مگس. بار دیگر ملک به دیدن او رغبت کرد. عابد را دید از هیئت نخستین بگردیده و سرخ و سپید برآمده و فربه شده و بر بالش دیبا تکیه زده و غلام پری پیکر به مروحه طاووسی بالای سر ایستاده، بر سلامت حالش شادمانی کرد و از هر دری سخن گفتند تا ملک به انجام سخن گفت چنین که من این هر دو طایفه را دوست دارم در جهان کس ندارد، یکی علما و دیگر زهاد را. وزیر فیلسوف جهان دیده حاذق که با او بود گفت ای خداوند، شرط دوستی آن است که با هر دو طایفه نکویی کنی، عالمان را زر بده تا دیگر بخوانند و زاهدان را چیزی مده تا زاهد بمانند. حالا میرسیم به آموزش‌های رازورزی. خب ما گفتیم که رازورزی حکمت عملیه، پس صرفاً این که مراقبه کنید فایده نداره. برای یک رهرو خوب شدن باید یک مسیری رو سیر و سلوک کنیم. حالا تو عرفان میگن مثلا مراحل مختلفی رو براش میگن، میگن طلب، عشق، معرفت، حیرت یا مثلا فقر و فنا. این مراحل در واقع مراحل کشتن منه. این که در آخرین مرحله میگه فنا، در واقع میخواد من رو بکشه، من شخصی رو، به نوعی همون هاراگیریه که صحبتشو کردیم، منی که لبریز از قضاوت ها و پیشفرض هاست. این من باید کشته شه تا دوباره اون کودک معصوم درون زاده بشه، همون کودکی که مسیح در موردش میگه چی؟ میگه کودکان در ملکوتند. منظور این کودکه. کودک ما تو بحث روانشناسی، روانشناسی پیاژه که روانشناس بزرگی بوده که عمدتاً درباره روانشناسی کودک صحبت کرده و مراحل عمر کودک رو مرحله بندی کرده، میرسه در این مراحل رشد به یه جایی که کودک منه، مرحله منیت کودکه. یعنی فقط خودش رو میبینه و جهان رو در مقابل خودش، خودش یه طرفه، جهان مقابل خودش. تا این مرحله کودک من خودش رو تشخیص نمیده، یعنی حتی به عبارتی اگر تو آینه نگاه کنه نمیفهمه اونی که تو آینه است منم، خودم هستم. از این مرحله که میگذره وارد مرحله‌ای میشه که همه چیز رو برای خودش میخواد. این مادر منه، یعنی اگر 5 تا کودک هم باشن، نه، این مادر منه، مادر بقیه نیست. این اسباب بازی مال منه، به صرف خواستنش برای من میخواد و در واقع دریچه نگاه خودش به تمام جهان نگاه میکنه، دریچه منافع خودش در واقع به جهان نگاه میکنه، به نوعی خودش رو محور جهان میبینه. حالا تو این مراحلی که توی بحث سیر سلوک عرفانی گفتیم، یه مرحله ای که طرف باید از سد غرور رد شه. این غرور غرورهای مختلفی هن، غرور من، غرور خانواده من، غرور دین من، قوم من و از همه مهمتر طبقهی که من توش هستم، یعنی اون اشرافیتی که من دارم. یه حکایتی هست میگه یه شاهزادهی پیش یک درویشی رفت، پیش یک پیری رفت و گفت من میخوام این مراحل سیر و سلوک رو طی کنم. پیر بهش گفتش که باشه، یه کار سادهی برای من انجام بده. گفت هر کاری که بگی انجام میدم. گفت این مشک رو رو سینی گذاشتم، این مشک رو بذار سرت و از وسط بازار رد شو، برو اون کله بازار مثلا بده به حاج حسین، حالا هر چیزی مثلا. خب شاهزاده بود، برای خودش دبدبه کبکبه ای داشت، هیبتی داشت، یه خورده این کار سخت اومد، اما میخواست این سیر و سلوک رو انجام بده. این سینی رو گذاشت رو سرش، تو همینجا پیر بهش گفت فقط حواست باشه تا به اون مغازه میرسی این سینی رو از سر تحت هیچ شرایطی زمین نباید بذاری. طرف شروع کرد راه افتادن، نگو مشک کمی سوراخه، یواش یواش این دوغ از توی مشک در اومد و حالا هم دارن نگاه میکنن، ای شاهزاده داره مشک دوغ رو سرش میبره، از تو بازار داشت رد میشد. کم کم سینی پر شد و لبریز شد، چیک 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 همینجور رو سر و صورت این پیرهن این شاهزاده دوغ میریخت. حالا دیگه کودک ها و یه سری رجاله ها و عراسل بازار دنبالش رو افتاده بودن و هی مسخرش میکردن، اینم نمیتونه سینی رو بذاره زمین. تو این بین یه مسافت طولانی همینجور که داشت میرفت و اینا مسخرش کردن تا رسید به اونجا و دوغ رو، در واقع سینی رو گذاشت زمین. در واقع اون پیر میخواست با این کار چه هدفی برسه؟ هدفش این بود که این غرور رو در این شخص از بین ببره. غرور یکی از سطح‌های بزرگ از بین بردن، حالاگیری کردن این منه. این من در واقع اساره غروره، این باید کشته شه. یه دوستی دارم اهل عرفانه، بسیار باسواده، بسیار ساده زیسته، بسیار هر کدوم از مسائل و خصایصی که بخواید بگید درش هست، راستگو، درستکار، همه اینا. یه روز از من پرسید، گفت نظرت درباره من چیه؟ گفتم تو یه عیب داری فقط، غرور. گفت من غرور رو تو همون مراحل اولی از بین بردم. گفتم خب غرور هم مراحل داره دیگه، یک چرخه است. وقتی از یک سیری عبور میکنی اینه یه دایره است، دوباره باز میرسی به همون حالت. این بار غرورت از نوع دیگه ایه. این بار غرورت غرور اینه که ببین من چه مسیری اومدم. اینه کسی که بالای قله میره مغرور میشه، اما نه، اون بالا نباید بمونه. باز اگر میخواد قلل دیگه ای رو فتح کنه باید بیاد پایین، به هیچ چیز خودش نباله، باید دوباره بیاد پایین، قلله رو رها کنه تا بتونه به قله های دیگه برسه. این آموزش رازورزی این دفعه ما بود. یه خورده با غرور خودتون کلنجار برید، یه خورده باش کشتی بگیرید، مچ خودتون رو بگیرید وقتی که این غرور داره شما رو هدایت میکنه، این عروسک خیمه شب بازی پیش میبره. خسته نباشید. خب دوستان، تقریبا به آخر این اپیزود رسیدیم و با خوندن چند قطعه از کتاب اسوار سفر باهاتون خداحافظی میکنم. امیدوارم که ما رو به دوستانتون معرفی کنید. حمایت شما صرفا معرفی ما به دوستانتونه. خسته نباشید و سخن کوتاه باید و سلام. اسوار سفر. آن کس که پای در راه نمی گذارد و به ماهی یا به سالی عزم سفر نمی کند، پندار متیست که مدام گرد خود می چرخد و روز آروز در همون سوراخی که خود کنده است بیشتر و بیشتر فرو می رود. تهران و همهمه پرهیاهو و ولوله شتابناک. اینجا همه انگار همیشه عازمند، اما هیچ کس هیچ وقت هیچ جا نمی رود. شیراز. چهار بار بار سفر بستم به شیراز و باز انگار بار نخست است. نه، شیراز یک شهر نیست، دیوان دلنشین شعر چند شاعر است که به یک شیرازش کشیدند.